أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. خیلی خوش آمدید. انشاءالله که عنایات امیر المؤمنین بر همه ما و شما ساری و جاری باشه. هدیه محضر مبارک امیر المؤمنین صلواتی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. علیکم السلام و رحمت الله. خوش آمدید. الحمدلله به خطبه 192 خطبه قاصعه رسیدیم. جلسه قبل بخش اول خطبه را محضر شما عرض کردیم. خطبه حول محور کبر است، همون گناهی که شیطان را از بهشت بیرون کرد، همون گناهی که شیطان را مغضوب درگاه الهی کرد. امیر المؤمنین فرمود شیطان بتن کرد لباس کبریایی را در حالی که این لباس برازنده او نبود. خدا هم خلع قناع التذلل، خدا هم از اون طرف پاسخ داد کار بیادبانه او را و او را مترود خودش کرد. الا یرون کیف سقره الله به تکبره، آیا نمیبینید؟ یعنی درس بگیرید، پند بگیرید، حواستون باش. همون کاری که ابلیس انجام داد شما هم انجام بدید، خدا همون بلا را سر شما هم می آورد. اما بخش جدید خطبه فرمود لو اراد الله ان یخلق آدم من نور یقطف الابصار ضیاؤه. بخش اخیر سؤال حضرت اینه، اگر امتحانات خدا خیلی راحت باشند، خیلی سهل باشند، اصلا امتحان معنا نداره. خدا اگر میخواست، لو اراد الله، خدا اگر اراده میکرد میتوانست خلق کند آدم را من نورن، از یک نوری که یختف الابصار ضیاؤه، برو باید یختف و برو باید خیره کند چشمها را پرتو اون نور. خدا میتوانست به جای جل آدم سلام الله علیه را از نور خلق کنه، اون هم یک نوری که تجلی داشته باشه، دلبری کنه، نگاه هر بیننده ای رو به سمت خودش ببره. خدا میتوانست این کار را بکند. و یبحر العقول رعاؤه، یبحرو یعنی متحیر کنه، حیران کند دیدن اون نور، رعاؤه یعنی ظاهرش را، رعاؤه. اینقدر میتوانست آدم را جمیل و زیبا خلق کند که هر کسی نگاه کنه به او عقلش حیران بشه، عجب موجود زیبایی، هیچ نقص و کاستی در او. و تیبن یأخذ الانفاس عرفه، او را از بوی خوشی خلق کند که هر بوینده ای را مست کنه. و تیبن، عطر آدم طوری باشه که یأخذ الانفاس عرفه، عرف یعنی همون رایحه، بوی خوش. خدا میتوانست این کار را انجام بده یا نه؟ قدرت خدا که محدود نیست، قدرت خدا که کم نمیشه. میتوانست آدم را از نور، از عطر به زیباترین شکل خلق کنه. حضرت فرمود لفعل، خدا میتواند. اما نکته مهم اینه، آیا خدا امتحان میکند برای بازی و بازیچه بودن، یا امتحان میکند تا به یه نتیجه‌ای برسه؟ امتحان وضع للمشقه، وضع شده است برای سختی. کسی انتظار داشته باشه سر جلسه کنکور راحتی باشه، نقل و نبات بخش کنن، بگو بخند باشه، اشتباه دیگه. امتحان زحمت داره، مسابقه است، باید تلاش کنی، نه فقط در همون روز، از روزهای قبل، ماهای قبل باید تلاش کنی، بخونی، مطالعه کنی. خدا میتوانست آدم را طوری خلق کند که هر کسی ببیند سجده کند. شیطان نگاه کنه بگه بچه نور قشنگی، چه عطر خوبی، چه جمالی، من سجده میکنم، اولین نفر هم سجده میکنم. خب اگر این اتفاق می افتاد دیگه چطور خدا می خواست تشخیص بدهد؟ البته تشخیص دادن از جانب ماست. قبلا عرض کردیم علم خدا به همه چیز تعلق دارد. خدا امتحان می گیرد که آخر کار برگر رو به من نشون بده، بگی 10 گرفتی ها، تجدید شدی ها. اگر نه خدا که می داند چه کسی پیروزه، چه کسی شکست می خوره، هر کسی در امتحانات چند، اون علم الهیست. ولی برای این که من بفهمم امتحان میگیرد. خب خدای متعال الان همه چیز را گل و بلبل خلق کنه. شما ببینید کعبه را کجا ساخت؟ وسط بیابان. میگه باید بری، باید بری عرفات، باید بری مشعر، باید در زخم، در ازدحام، زیر سایه نری ها، لباس آنچنانی نپوشی ها، باید موی سرت رو که اینقدر بهش وابسته ای بتراشی، بر همسرت حرام میشی. زحمت داره، اصلا تکلیف تکلف است، کلفت از زحمت از سختی، چون در سختی است که امتحان معنا پیدا میکنه. اگر آدم را به اون گونه ای که خود حضرت توصیف کرد خلق میکرد، ابلیس اولین نفر سجده میکرد. اینجا دیگه خوب از بد تشخیص داده نمیشه. لذا امتحانات باید به نحوی باشند که خوبها و بدها، اونایی که درس خوندن، اونایی که درس نخوندن، اونایی که تقوای واقعی دارن، اونایی که ظاهر سازی کردن، همه اینها از هم مشخص بشه. ولو فعل لزلت له الاعناق خازها. اگر خدا این کار را میکرد تمام گردنها در مقابل آدم خم میشد، همه سجده میکردن، ابلیس و غیر ابلیس نداشت. ولخفت البلوا فیه علی الملائکه. در این صورت بلوا یعنی امتحان، یعنی آزمایش. آزمایش خفت، خیلی آسون میشد، خیلی سهل میشد بر ملائکه. اینجا باز ابلیس را جزء ملائکه ذکر میکنه به همون دلیلی که گفتیم از باب تقلیب. اونجا همه ملک بودن الا یک ابلیسی که به خاطر انس با ملائکه جزء اونها بود، نه اینکه واقعا ابلیس از ملائکه باشه. خب این سوال خیلی پرسیده میشه، آقا چرا خدا اینقدر امتحاناتش سخته؟ آقا چرا با مریضی امتحان میکنه؟ چرا ما را با فقر آقا با پولداری امتحان کنه، با سلامتی امتحان کنه؟ اولا عرض میکنیم خدا با سلامتی هم امتحان میکنه، یعنی بیماری ما، سلامتی ما، فقر ما، ثروتمندی ما، جوانی ما، پیری ما، همه اینها امتحانه، مطلقاً امتحانه. انسان از لحظه‌ای که به دنیا میاد تا لحظه‌ای که میمیره سر جلسه امتحان نشسته. میگه الان پولداری چطور رفتار کردی؟ الان فقیری چطور رفتار کردی؟ الان قدرت داری، حکومت داری، چطور رفتار کردی؟ الان زیردستی، چطور رفتار؟ همه اینها امتحان است. ولی امتحان باید سخت باشد. اگر امتحان سخت نباشد همه پیروز میشن. اینجا دیگه خوب از بد تشخیص داده نمیشه. امتحانات آرام آرام، کلاس اول دو تا چهار تا بود، ولی وقتی رسیدی دبیرستان و دانشگاه و رفتی رشته ریاضی دیگه معادلات چند مجهولی باید حل کنی. امتحانات آرام آرام سخت میشه، زحمت بیشتر میشه تا برنده ها مشخص بشه، هر کسی بفهمه چند مرده حلاج. این رو هم محضر شما عرض کنیم دیگه، انسان تا امتحان قبلی رو پیروز نشه او رو وارد امتحان بعدی نمی کنن. اگر دیدید دارید هی امتحانات جدید میاد ناراحت نشید، این امتحان جدید یعنی تو قبلی رو رد کردی، اگر نه امتحان تکراری ازت میگرفتیم تا بالاخره پایه را رد کنی. امتحانات هرچه سخت‌تر شد تو از یک طرف به خودت امیدوار باش، یعنی یه پله پیش رفتی، چون نسبت به ظرفیت هر کسی ازش امتحان میگیرد. خدای متعال حکیمه، اینطور نیست که سر کلاس از همه یه برگه را تقسیم کنه، متناسب با تمام شرایطی که هر کدام از ما داریم از ما امتحان میگیره. ولی اگر دیدی امتحان امروز از امتحان دیروز سخت تره خوشحال باش، خدا رو شاکر باش، یعنی امتحان قبلی پیروز شدی، الان یه لول سخت تر شد، یه مقداری جلو رفتی، امتحانات هم سنگین تر شد. فرمود ولکن الله سبحانه یبتلی خلقه به بعض ما یجهلون اصله. این نکته خیلی مهمه، تعبیر همین لفظ اصل، این یک اصل کلی است که ما باید رعایت کنیم. امیرالمؤمنین فرمود خدای متعال مبتلا میکند، امتحان میگیرد از مخلوقات با اون چیزهایی که اصلش مخفی است، جهل است. اصل در لغت معنای ریشه است، به ریشه درخت میگن اصل. این که میگن فلانی اصل و نسب داره، یعنی ریشه داره، یعنی از کجا اومده، باباش کی بود، پدر بزرگش، قشنگ معلومه. این اصل در لغت به معنای ریشه. خوب توجه بفرمایید، امتحانات الهی امتحاناتی است که خدای متعال بنا نیست همه چیز را برای ما روشن کنه. مثل این معلم هایی هستن که سوالات رو میده به دانش آموز، میگه فردا از همین سوالات امتحان میاد. خدا میگه نه، من مجهول میگذارم، یه چیزهایی رو نباید بدانی. اصل امتحان را همه میدانیم ها، همه میدانیم در این دنیایی که آمدیم باید امتحان بدیم، باید سر جلسه شرکت کنیم. ولی این که الان به من گفت این کار را بکن، چرا این طوری شد؟ چرا من باید پدرم مریض بشود مریضداری کنم و امتحان من در اینه؟ اون یکی باباش سالمه، میتونه بره درس بخونه، میتونه بره کارمند بشه، میتونه بره تجارت کنه، چرا امتحان من در این است؟ این رو شما نمیدانید و اصلا دنبال فهمش هم نباشید، چون این از حکمتهای خداست. فقط این را بدان، خدا امتحانش حکیمانه است، ولی چرا این امتحان از من رو نمیتونی بفهمی. مثل فلسفه شریعته، چرا نماز صبح درکت؟ چرا بعضی ها میگن که نماز ظهر، علت این که فلسفه این که گفتن آهسته بخوانید، اخفاتی باید خونده بشه، اینه که اطرافیان شاید خواب باشن، آروم نماز بخونیم که کسی بیدار نشه. گفتیم خب نماز صبح که خیلی اولاست، بگه نماز صبح آهسته نماز بخونید، همه خوابن، کسی بیدار نشه. این که فلسفه نیست، این فلسفه بافیست. چرا نماز صبح دو رکعته، نماز مغرب سه رکعته؟ چرا نمیدانیم. ولی بنا نیست هر چرا که ندانی عمل نکنی. حالا در امتحانات شخصی هم همینطور، چرا من تصادف کردم با اینکه سرعت مطمئنه بود، با اینکه باد ماشین رو، روغن ماشین، همه چیز، آقا این فلسفه ای داشت، ولی تو دنبال این نباش که فلسفهش رو بفهمی، چون نمیفهمی. علم تو اندازه علم خدا نیست. در علم خدا مشخصه تو چرا این اتفاق برات افتاد، چرا این امتحان شدی، ولی بنا نیست تو بفهمی. تو فقط امتحانی که درش قرار گرفتی رو سربلند بیرون بیا. فقط نکته مهمی است حضرت فرمود. خیلی از فلسفه امتحانات بر ما مجهوله، ولی ما امتحان رو باید به بهترین نحو از پسش بر بیاریم. شما توجه کنید این آیاتی که در قرآن کریم است، و لقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. خدای متعال به بنی اسرائیل میگه روز شنبه ماهیگیری بر شما حرامه. خدایا چرا جمعه نه، چرا یک شنبه نه، چرا صاف باید شنبه شما کار نداشته باشید؟ امتحان اینه، شما باید روز یک شنبه هیچ کار نکنید، استراحت، تعطیل. چراش را من میدانم، بنا نیست شما بفهمید ها. امتحانات سختند، امتحانات فلسفهشون خیلی وقتها معلوم نیست، حالا بعضی هاش رو هم میدونیم ها، ولی اکثرا معلوم نیست. باز در همین قرآن کریم در جریان طالوت، ان الله مبتلیکم به نهر فمن شرب من فلیس منی. رسیدی به آب ها، تشنه هم هست، خیلی هم راه اومدی، آب بخوری از من نیستی. خدایا این چه امتحانی است؟ ما داریم میریم جنگ، ما داریم تشنه ایم، خسته ایم، بذار آب بخور. امتحان شما همینه، فلسفش چیه من میدانم، بنا نیست تو بدانی ها. حالا شما این رو تسری بدید، لحظه به لحظه عمر ما امتحانه. چرا امتحان من این شد، امتحان برادرم چیز دیگه، امتحان پسر خالم چیز دیگه؟ در یه خانواده مینی هر کدام یک امتحان خاصی دارن. چرا؟ چون من میدانم و تو علمت اندازه من نیست که همه چیز رو بفهمی. پس تو همین امتحان را بچسب، دنبال فهم فلسفه ها نباش. در مورد همین شیطانی که الان بحثش هست، این روایت خیلی تکان دهنده است، خیلی تکان دهنده است. اگر از کلاس امروز همین یک مطلب رو خوب با گوش جان بشنویم و عمل کنیم بس مونه. این رو رسول مکرم پیغمبر امام صادق سلام الله علیه فرمود، روایت از امام صادقه. وقتی ابلیس به خدا عرض کرد خدایا اگر سجده از آدم رو از من برداری، بگو آدم رو ولش کن، من طوری تو را عبادت میکنم، انا اعبدو که عبادتن، یه طوری عبادتت میکنم که هیچ پیغمبر اولو العزمی، هیچ ملک مقربی اونطور عبادت نکرده باشه. خیلی خوبه، خدایا این یکی رو از ما بردار، این امتحان رو از ما نگیر، دیگه هر امتحانی میخوای بگیر. پا پاسخ خدا خیلی پاسخ عجیبی است. خدای متعال فرمود لا حاجت لی الا عبادتک، من که محتاج عبادت تو نیستم. حالا جلوتر حضرت میگه چقدر عبادت داشت شیطان، من که محتاج عبادت تو نیستم. انما، این رو بنویسید، انما اورید ان اعبد من حیث اورید، انما اورید، من خدا اراده کردم تو اونطوری که من میگم امتحان بدی، نه اونطوری که خودت میخوای. اگر آدم به زیباترین شکل خلق شده بود، من دلم میخواست به او عبادت کنم، سجده کنم، دلم میخواست. تو نباید عبد نفس باشی، بنده هوا باشی، تو باید عبدالله باشی. خدا میگه بر همین گلی که قیافش هم شاید قشنگ نباشه، شاید هزار یک عیب هم بتونی به خودت هم میگی من از نارم و او از خاک است، ولی تو باید بر همین سجده کنی، رشد تو در همین است. خدای متعال فرمود انما اورید ان اعبد من حیث اورید، من دوست دارم ان اعبد، از اون جایی عبادت بشم که خودم گفتم. من حکیمم، من میدونم. در فلسفه امتحانات ما نمیفهمیم چرا این امتحان، نه میفهمی نه دنبالش باش، ولی بدان این امتحان صلاح توست، این امتحان خیر تو، تو همه قدرتت رو به کار ببر که در امتحان پیروز بشی، چراش رو شاید در قیامت بهت گفتن. در هر صورت فرمود ولکن الله سبحانه یبتلی خلقه به بعض ما یجهلون اصله، حالا چرا این امتحانات را میگیره؟ تمییزن بالاختبار لهم، تا تمیز بدهد، جدا کند اینها را در امتحان، هر کسی مشخص بشه چند مرد حلاجه. و نفیان للاستکبار انهم، دو، تکبر را از اینها دور کنه. آقا تو خدا نیستی ها، ببین تو امتحانت، ببین شکست خوردی، ببین نتونستی چشمت رو نگه داری، ببین اینجا غیبت کردی، ببین اونجا، هی یکی یکی، تکبر نداشته باید. و ابعادن للخیلاء منهم، خیلاء به معنای تکبره. و احیانا اگر بعضیتون هم هنوز تکبر در وجودتون هست، امتحان باعث میشه این تکبر دور بشه. امتحانات سه تا دلیل داشت، یک، تمییز بین خوب و بد، هر کسی جایگاهش مشخص بشه، دو، آدم ها دوچار تکبر نشن، سه، اگر کسی هم احیانا متکبر است در امتحانات شکسته بشه، خودش رو پیدا کنه، از اون تکبری که داشت بیرون بیاد. سه تا فلسفه مهم برای امتحانات امیرالمؤمنین ذکر میکنه. در مورد همین خیلاء روایت داریم، خیلاء یعنی تکبر، متکبر بودن. رسول مکرم فرمود یا ابازر من جر ثوبه خیلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه، اگر کسی دیدید بعضی وقتا داری از کنار یه فقیری رد میشی، خودت رو جمع و جور میکنی مبادا لباست به این فقیره بخوره. تو اصطلاحات عامیانه میگن بابا مگه فقر او به تو منتقل میشه که اینقدر خودت رو کنار میکشی، لباست رو جمع میکنی کنار یه فقیر ننشینی، یه فقیر دعوتت میکنه خونش نمیری چون فقره. رسول الله فرمود کسی که لباسش را جمع کند از روی تکبر، از روی خود برتربینی، از روی اینکه دیگران، این خدا روز قیامت بهش نگاه نمیکنه، از رحمت خدا به دور است. نگاه کردن خدا یعنی نگاه رحیمانه دیگه، دستش رو میگیره. کسی که خدا نگاهش نکنه بدبخته، تکبر خیلی بده. در هر صورت فاعتبروا بما کان من فعل الله به ابلیس، باز حضرت برمیگردد به عبرت، آی مردم عبرت بگیرید از آنچه خدا بر سر این ابلیس آورد. مگه خدا با ابلیس چه کرد؟ از احبت عمله الطویل، تمام اعمالش رو حبط کرد، از بین برد. و جهده الجهید، اون جهد و کوشش فراوانی که داشت همش هیچ شد، هیچ شد ها، از بین رفت. مگه چقدر عبادت کرده بود؟ و کان قد عبد الله ستت آلاف سنه، 6000 سال عبادت کرده بود. بلا فاصله فرمود لا یدرا امن سن دنیا امن سن الاخره، تازه معلوم نیست این 6000 سال 6000 سال دنیاییست یا 6000 سال آخرتی، خیلی فرقشه. شیطان به خاطر تکبر تمام اعمالش حبط شد، عملش چقدر بود؟ 6000 سال. 6000 سال دنیا یا آخرت معلوم نیست. معلوم نیست نه اینکه من علی نمیدانم ها، عالم پیش من واضحه، شما نمیدانید و خدا نخواسته کسی بداند، اگر نه اونهایی که اهل باشن علمشون متصل به علم الهی باشه میدانه. حالا مگه فرق است بین سال دنیا و سال آخرت؟ خیلی فرقه. فرقش اونقدر است که قرآن 2 سنخ آیه داره، در برخی آیات فرمود فی یوم کان مقداره 1000 سنه، یک روز قیامت معادل با 1000 روز دنیاست. بله، یا در برخی آیات داره فی یوم کان مقداره 50000 سنه، یک روز 1000 سال، یک روز 50000 سال. تازه معلوم نیست 6000 سالی که شیطان عبادت کرد روزش روز دنیایی باشه یا روزش روز آخرتی باشه، هر روزش 50000 سال باشه، خدا میدونه. ولی حضرت فرمود اونقدری هست که اونقدر هست که بانگ جرسی می آید. گفتن یه تکبر در مقابل خدا کنی 6000 سالش محو میشه، هیچی ته پروندت باقی نمیمونه. این بحث حبط بحث مهمی است. ما در روایات 2 تا لفظ مترادف هم داریم، ضد هم، متضاد با هم، مترادف نه متضاد. 1 کفاره، 2 حبط. کفاره یعنی چی؟ میگن اگر فلان کار خوب رو انجام دادی این کفاره گناهان توست، یعنی همه گناهان رو میشوره، از بین میبره. و از اون طرف فرمود بعضی از گناهان هستن اونقدر بزرگن که انجام بدی تمام پرونده سالهات تمام شد، صفر شدی، همه حجت، کربلات، نماز شبت، قرآنهایی که خوندی، احسان به فقرا، خدمت به والدین، همش رفت، همش رفت به خاطر یک گناه. در همین نهج البلاغه وجود مقدس امیر المؤمنین در حکمت 24 فرمود من کفارات الذنوب العظام اغاثه الملهوف، کفاره گناهان بزرگ اینه که یه بیچاره ای رو دستگیری کنی و تنفیس عن المکروه، این گشایشی برای یه غمزده ای به وجود بیاره، دست یک نفر رو بگیری، این کفاره گناهان رو گذشته است. 1000 تا 100000 تا میلیون میلیون گناه رو دستگیری از کسی. از اون طرفش هم هست آیه 88 سوره انعام فرمود لو اشرکو لحبت انهم ما کانوا یعملون، اگر مردم مشرک بشوند تمام اعمالشون حبط میشه. حالا سوال، شیطان که تکبر کرد چرا همه اعمالش حبط شد؟ تکبر انسان را به شرک میرساند. حضرت فرمود همه اعمالش حبط شد. آقا او که یه گناه ساده کرد، نه گناه ساده نبود، کبر سرانجام شرکه و شرک سرانجامش حبط اعماله. همین کبر عادی هست که خودمون داریم ها. حضرت فرمود مواظب باشید، درس بگیرید. فعتب رو به ماکان من فعل الله به ابلیس از احبت عمله الطویل و جهده الجهید و کان قد عبدالله ستت آلاف سنه لا یدرا امن سن الدنیا و امن سن الاخره ان کبر ساعت واحده. به خاطر یک لحظه تکبر، یک لحظه عمل بود، دیروز عرض کردم 40 سال پشتوانه داشت، نمیخواست سجده کنه، ولی در اون لحظه خواست، گفت خدایا نمیخوام سجده کنه. نمیخوای، تمام شد، حبط اعمال شد. این صحنه برای همه، این هشدار دیگه، امکانش خیلی زیاده همه اعمالتون رو به خاطر یه تکبر مقابل پدر و مادر. 4 کلاس درس خونده دیگه از خودش رو از پدرش بالاتر میبینه، خودش رو از استادش بزرگتر میبینه، خودش رو از عالم، از پیرمرد، از نورانی محل بیشتر. آقا تو هیچی نیستی، فروتن باش تا بالا بری. با کتاب خوندن هیچکی عالم نشد. عالم شدن در گروه فهمه و فهم نور است. العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یشا. نور که به کتاب خوندن نیست که. شیخ رجب علی خیاط ها، مرحوم دولابی ها، 1000 کربلایی کاظم ها، اینها کتاب بلد نبودن بخونن، ولی قرآن رو که جلوی کربلایی کاظم میگذاشتی میگفت این قرآنه، من نور قرآن رو میبینم، قرآن نور است. خیلی فرقه. تکبر نکن. حالا راجع به تکبر خود حضرت جلوتر خیلی حرف میزنه. ما توضیح ندیم دیگه. فرمود فمنزا بعد ابلیس یسلم علی الله به مثل معصیته، آیا کسی بعد از ابلیس سالم میماند از خشم خدا به مثل معصیته، با همون گناهی که ابلیس انجام داد؟ ابلیس متکبر بود، از بهش بیرون رفت، مورد خشم خدا واقع شد. آیا شما با همون گناه محبوب خدا میشید؟ آیا شما با همون گناه وارد بهشت میشید؟ اینطور نیست، کلا، ممکن نیست این اتفاق. ما کان الله سبحانه، خدای متعال هرگز اینگونه نیست که لیدخل الجنه بشرن، با یک کاری کسی رو به بهشت برسونه که اخرج بهی منها ملک، با همون کار، با همون امر ابلیس را از بهشت بیرون کرد. خدا به سبب تکبر ابلیس 6000 سال عبادت کرده را از بهشت بیرون کرد. حالا چطور ممکنه با همون گناه تو رو وارد بهشت بکنه؟ اگر بنا بود کسی در بهشت بماند با تکبر، خب ابلیس بود، اولا داخل بهشت بود، ثانیا 6000 سال عبادت داشت، خب بیرون نمی اومد. خدا او رو طرد کرد. یقین بدان تو متکبر باشی، با تکبر به بهشت وارد نمیشی. ان حکمه فی اهل السماء والارض لواحه، همون حکمی که خدا در مورد ملائکه داره که اگر تکبر کنید بیرون میرید، در مورد زمینی ها هم داره، اگر تکبر کنید به بهش وارد نمیشوید. فرقی نداره که، خدا با کسی پسرخاله نیست. اینطور نیست بگه من با شیطان لج بودم بیرونش کردم، ولی با شما خوبم، پسرخاله ایم، رفیقیم، این حرفا رو نداری، شما بیاید داخل بهش. نه، خدا ملاک عمل ماست، نیت ماست، رفتار و کردار و اخلاق و ملکات ماست. هر کاری بکنی خدا جزاش رو بهت میده. جزای کبر خروج از بهشته، ممانعت از ورود به بهشت. خب فرمود و ما بین الله و بین احد من خلقه حواده. این لفظ حواده خیلی لفظ عجیبی است. حواده یعنی نرمش، حواده به معنای پارتی بازی است. خدای متعال با احدی حتی پیغمبرش پارتی بازی نداره. نور چشمی پیش خدا هیچ کسی نیست. خدا فقط عمل میبیند، فقط عمل میبیند. و ما بین الله و بین احد من خلقه حواده فی اباحت حمن حرمه علی العالمین. اباحه یعنی مجاز کردن، حمن به معنای منطقه ممنوع است. جلسه قبل هم عرض کردیم خدای متعال اینطور نیست که به بقیه بندگان بگه آقا اینجا منطقه ممنوع است ها، اینجا گناهه، اینجا حرامه، بعد در گوشی به فلان بنده بگه آقا برای شما جایزه، شما از خودمونی. به پیغمبر بگه پیامبر، کبر برای بقیه بده، ولی تو که این حرفا رو، تو متکبر باش. همین حرفی که صوفیه گاهی میزنه، عبادت برای آدم پایین هاست. اقطاب صوفیه که دیگه نمیخواد عبادت کنن، اقطاب صوفیه که انن به جایی رسیدن شدن پسرخاله خدا. خدا میگه دیگه عبادت رو گذاشته بودیم برای اون بندگان سطح پایین، شما الحمدلله خیلی رشد کردید، شما عبادت نکنید. بعد اینها خودشون رو طرفدار علی، مرید علی صلوات الله علیه، همون امیرالمؤمنینی که در محراب نماز شهادت رسید، در محراب نماز. اگر بنا بود کسی عبادت نکنه، امیرالمؤمنین عبادت نمی‌کرد، قطب الاقطاب عالم امیر علی لحظه نماز از دنیا رفت، به شهادت رسید. خدا با کسی پسرخاله نیست. اینطور نیست که حواده نداریم، پارتی بازی نیست. شیطان تکبر کرد بیرون رفت، شما هم تکبر کنی رات نمیدن. بازیچه و بازیگری نیست. و ما بین الله و بین احد من خلقه حواده فی اباحت حمن حرمه علی العالمین، یه چیزی را بر همه حرام کند الا یه عده. فحذروا عباد الله عدو الله، آی مردم از این دشمن خدا برحذر باشید. دشمن خدا کیست؟ صفحه قبل خود حضرت توضیح داد، فعدو الله امام المتعصبین و سلف المستکبرین. دشمن خدا شیطان است. مردم از شیطان برحذر باشید، نشسته است تا شما رو فریب بده، منتظر و مترصد است برای فریب دادن شما، متکبر کردن شما. حالا از چه چیزی باید برحذر باشیم؟ ان یعدیکم بدائه. این جمله را خیلی توجه کنید. یعدیکم یعنی به شما منتقل کند، سرایت بدهد به شما دائرا به دائه دا یعنی بیماری. مردم مواظب باشید شیطان بیماریش را به شما منتقل نکنه. الان ما از جریان کرونا گذاشتیم دیگه، خیلی قشنگ میفهمیم. میگه آقا بیماری داره ها، سرفه کرد فرار کنید، اگر کسی ناقل بود نزدیکش نشین، اصلا تو هر جا نشستی ماسک بزن، چون بعضی خودشون هم نمیدونن مریضن ولی واقعا مریضن. دیدی اون اوائل چه خبر بود؟ حضرت میگه آقا تکبر بیماری مصریست، با شیطان هم نشین شدی متکبرت میکنه، با متکبر هم نشین شدی متکبرت میکنه، با انسانی که خود برتربین است، با انسانی که عجب دارد هم نشین شدی تو رو هم به اینجا میکشونه. این جمله حضرت امیر المؤمنین فرمود که عباد الله عدو الله ان یعدیکم به دائه، بلا شک سرایت میدهد به شما. و این رو هم بگم محضر شما، حکمت 388 نهج البلاغه این، امیر المؤمنین فرمود الا و ان من البلاء الفاقه، یکی از بدبختی ها و امتحانات فقره، آدم فقیر در امتحان زحمته. و اشد من الفاقه مرض البدن، از فقیری بدتر اینه که بیمار بشی. خیلی ها پول دارن ولی مریضن، میگه کاش فقیر بودم ولی سالم بوده. این جملهش فرمود و اشد من مرض البدن مرض القلب، از بیماری جسم بدتر بیماری روح هست. بترسید، این که حضرت میگه بترسید یعنی راستی راستی بترسید ها، ترس داره. با شیطان هم نشین شدی این رو ما توجه نمی کنیم. دیدید میگه بابا با حروم خور بشین، هم نشینت کسی باشه شراب خوره، موسی به دین خود، عیسی به دین خود، هر کسی رو تو قبر خود، این نیست ها، گولمون نزنن ها، هم نشین تأثیر داره ها. این جمله امیرالمؤمنین تکبر سرایت می کند، مصریست. پس فردا تو هم متکبر میشی. 4 روز که با آدم خودخواه نشست و برخواست کرده، خودخواه اون طرفش هم هست، اون طرفش هم هست. اصلا جریان اسوه همین است. میگه نگاه کن به پیغمبر، از پیامبر اسوه بگی. تو همین که با پیغمبر هم نشین شدی متواضع میشی، خدا شاهد انسان متواضع میشه. یکی از صفات امام تواضعه. همین امروز محضر عزیزان عرض میکردیم یکی از ویژگی های امام تواضع است. امیر المؤمنین حاکم جامعه اسلامی است، افضل الناس است، از علی بالاتر نبوده نه هست. امیر المؤمنین در بازار کوفه حاکم بود، راه میرفت میدید دوتا کارگر دارن گونی برنج گونی آرد هیزم جا به جا میکنن، سری میرفت هیزم به دوش میگرفت کمک میکرد تا بار خالی بشه. تواضع. تو اگر با علی هم نشین شدی تو هم متواضع میشه. تا اگر سر سفره نهج البلاغه نشستی تو هم بالاخره یه بویی از فضائل امیر المؤمنین به تو میرسه. اون طرف با شیطان هم نشستی متکبر میشه. اخلاق یعنی فضائل و از اون طرف رذائل مصری اند، سرایت میکنن. اصل عالم به هم نشینی است. کمال هم نشین در کسی اثر میکند، رذالت هم نشین هم در کسی اثر میکند. حواسمون باشه کدوم مدرسه بچه‌مون رو میفرستیم، با کی همسایه میشه، با کدام رفیق رفت و آمد میکنه. همین رفاقت و رفت و آمد هزار و یک اخلاق را در وجود به وجود میاد دیگه. جمله امیرالمؤمنین فرمود فحذروا عباد الله عدو الله ان یعدیکم به دائه و ای یستفزکم به ندائه. یستفزه به معنای تحریک کردن، به حرکت در آوردن. مواظب باشید شیطان با ندا، با صدایش شما را از راه به در نکنه، شما را تحریک نکنه برای گناه، برای عجب، برای غرور. این لفظ ندا خودش حرفه. عرض کردم جلسه قبل شیطان از شتنه به معنای وسوسه کننده است. وسوسه معمولا آرام درونی است، یعنی از داخل وجود خودت هی تحریکت میکنه. ولی ندا یعنی صدای بلند. شیطان بلندگوهایی دارد، بلندگوهایی دارد که این بلندگوها هستن مدام دارن از طرف شیطان حرف میزدن. حدیث قرب نوافل رو اگر دیده باشید، اگر کسی کار خوب کند خدا زبان او می شود، خدا چشم او می شود، با خدا می بیند، با خدا می گوید. از اون طرفش هم هست، کسی از راه به در شد، شیطان به سبب او حرف می زند، او می شه بلندگوی شیطان. شیطان هر کاری بخواد بکنه به این دستور می ده، بدو برو بین مردم، حرف مرا، اقتشاش مرا، شبهه مرا جا میره. خدا شاهده یه دهی میشن زبان شیطان. دیروز عرض کردیم شیطان جن و انس داره، ابلیس جن است، ولی شیطان هم جن دارد هم انس دارد. رضا یه دهی میشن بلندگوهای شیطان. حضرت فرمون مواظب باشید این بلندگوهای شیطان شما را تحریک نکند، به حرکت وا ندارد به سمت خلاف. و ای یجلب علیکم به خیلهی و رجله، مواظب باشید شیطان جمع نکند بر علیه شما. خیل یعنی سوار نظام، رجل به معنای پیاده نظامشه. بله پیاده نظام و سوار نظام شیطان می آیند تا ما را متکبر کنند، تا ما هم مشرک بشیم، تا ما هم مثل شیطان بشیم. شیطان بی آبروست. حضرت آیت الله جوادی مکرر می فرمود حفظه الله، این نیست که شیطان دست از سر کفار برداره ها، نه. یعنی الان شما نگاه میکنید همون کفار بیچاره، همون مرتدها، همون هایی که از دین برگشتن، شیطان دست از سر اونها هم بر نمیداره. تا کجا؟ تا اونجایی که مسلوب الحیثیه کنه اونها را، حیثیتشون رو که ببره بدولشون میکنه. شیطان میگه من بی آبروی عالمم، جایی از تو راضی میشم که بی آبرو بشی. یعنی دست از دینت برداری هم ولت نمیکنم، باید بی آبرو کنم تو را، شهره خاص و عامت کنم، آبرو برات نذارم، حالا دیگه رهات میکنم. یا باید مخلص بشی که شیطان کارت نداشته باشه، یا باید بی آبرو بشی. این وسط دیگه همش جنگه، این وسط دیگه جهاد اکبر است که تو باید با شیطان بجنگی. تعبیر حضرت در خطبه قبل این بود، اگر کسی با توحید و نبوت و امامت در بستر بیماری بمیرد شهید است. چرا؟ تون در جنگ بزرگ بودی، در جهاد اکبر بودی. حضرت فرمود که و ای یستفزکم به ندائه، مواظب باشید با سر و صدا شما را از راه بیرون نکند. این جمله حضرت از آیه 64 سوره مبارکه اسراء گرفته شده. و استفزز من استطعت منهم به صوتک و اجلب علیهم به خیلک و رجلک. آی شیطان، خدا به شیطان میگه شیطان برو هرچی دار و دست داری جمع کن، سوار نظام و پیاده نظامت رو جمع کن، بیا مؤمنین رو اگر میتوانی از راه راست بدر کن. مؤمنین واقعی کسانی هن که نمیتونی اونها رو، ولی اگر کسی امتحان دیگه، اگر کسی هم ضعیف الایمان بود میفته، شکست میخوره. شیطان آمده است تا ما را از راه راست خارج کنه. ذیل همین آیه 64 اسراء روایات عجیبی، حالا ادامه آیه هم خیلی مهمه، ادامه آیه هم خودتون ببینید. قرآن کریم میفرماید شیطان در مال و فرزندان بعضی ها شریک میشه. یعنی چی؟ مال ما، حالا شاید بفهمید مال ما با شیطان شراکتی بشه میفهمید، ولی شیطان در فرزندان شما هم طمع داره. این خیلی نوعی، حالا اونجا نمیخوایم توضیح بدیم، بحث چیز دیگریست. در ذیل همین آیه روایت داریم که عبدالله ابن عباس میگه لقد اجلب ابلیس على امیر المؤمنین کل خیل کانت فی غیر طاعت الله. ابلیس دنبال آن از هر کسی مخالف خداست را بر ضد علی جمع کند. نماینده خدا در زمین امیر المؤمنینه، لذا شیطان همه مخالفین خدا را بر ضد امیر المؤمنین جمع میکنه. شما میبینید اقتشاش اقتصادیه، بعد ناسزای به اهل بیت میگن، قرآن آتش میزنن. چرا؟ همه دشمنان رو شیطان داره بر علیه امیر المؤمنین جمع میکنه. لذا فرمود که و ان کل راجل قاتل امیر المؤمنین کان من رجالت ابلیس. هر کسی با امیر المؤمنین در بیفته، این که عزیزی نوشتن ملاک چیست؟ ملاک اینه، بغض امیر المؤمنین. بغض هم حالا یه وقتی تو دلمون بغض داریم، یه وقتی در عمل مخالفت میکنیم. هر جایی از علی فاصله گرفتیم بدونیم جزء سوار نظام و پیاده نظام شیطانی. ملاک اینه، اگر کسی از علی دور شد این میشه شیطانی. حالا یا سوار نظام یا پیاده نظام. امام صادق علیه السلام فرمود اذا اخذ القوم فی معصیت الله، اگر گروهی در گناه باشند، در معصیت خدا باشند، فان کانوا رکبانا کانوا من خیل، اگر سواره باشند، پولدار باشند، مسئول باشند، میشن سوار نظام ابلیس، و اگر چنانچه رجاله باشند، پیاده باشند، میشن پیاده نظام ابلیس. معصیت خدا، معصیت امام، ملاک شیطانی شدنه. حالا یه عده‌ای وضعشون خوبه، رسانه‌شون زیاده، خیلی تاثیرگذاره، اینا میشن سوار نظام شیطان، یعنی هم خودش شیطان است، هم عده‌ای را گمراه میکنه. یه عده‌ای هم نه، بدبختن، بیچاره‌ن، صداشون به جایی نمیرسه، اینها میشن پیاده نظام شیطان. خیلی مواظب باشیم. اطاعت خدا، اطاعت از علی صلوات الله علیه، این دوتا معیاره، اینن که ما با خداییم یا با شیطانیم، سوار نظام خداییم یا سوار نظام شیطان. این دوتا جمله رو هم بخونیم و وقتمون نگذره. فرمود که فلا امری، قسم به جان علی، امیر المؤمنین داره قسم یاد میکنه به جان مبارک خودش، فلا امری لقد فوق لکم سهم الوعید، خدا شاهد است به جان خودم شیطان فوق آماده کرده است برای شما، به کمان گذاشته است برای شما تیر وعید را. حضرت میگه که شیطان یک کمانداری است که این تیر را داخل کمان گذاشته. تیر چیست؟ وعید، وعده به شر، هی به وعده های توخالی بده، وعده های پوچ بده. و از اون طرف توجه کنید، و اقرق الیکم به نزع شدید، اقرق الیکم به نزع شدید یعنی زه کمان را تا آخرین حد ممکن کشیده، تیر را داخل کمان گذاشت، کمان را تا آخرین حدی که میتوانست مسلح کرد، و سه و رماکم من مکان قریب، اومد وایساد بغل تو و تیر زد. این تیر رو از 200 متری هم میزد تو از پا در میومدی، الان میاد از نزدیکترین جا به تو، یعنی شما در معرض تیر شیطانید. حواستون باشه، شیطان سوار نظام و پیاده نظامش رو آماده کرده، تیرش رو مسلح کرده، نشانه رفته، تا آخر هم این زه را کشیده، ایستاده بغل گوش تا هر لحظه ای که نگاهت به نامحرم افتاد تیر رو خوردی، هر لحظه ای که چک رو گذاشتن جلوت رشوه را گرفتی تیر را خوردی. شیطان لحظه به لحظه دنباله ما، در یعنی ایستاده در کمین، پیشانی ما رو هدف گرفته. خیلی باید مراقب، همین که افتادیم باید بگیم استغفرالله، یه نیروی جدیدی بگیریم، دوباره بلند شیم در این جنگ. این جنگ، جنگ جهاد کبیر، زد و خورد زیاد داره. قبلا روایتش رو خوندم، فرمود علما همشون بیچارن مگر کسانی که به علمشون عمل کنن، اونایی که به علمشون عمل میکنن بیچارن مگر کسانی که به مقام مخلصین برسن، مخلصین همشون فی خطرند، امکان خطا ازشون هست مگر کسانی که به مقام مخلصین برسن، که اونجا دیگه شیطان راهی نداره. ولی تا قبل از اون باشی هی شکست، هی پیروزی، هی اون میزنه، هی تو میزنی، ولی باید استغفرالله بگی، از امیرالمؤمنین مدد بگیری، دوباره بلند بشی. این تشبیه خیلی تشبیه عجیبی است، تشبیه میکند مبارزه ما و شیطان را به یک کسی که این طرف رو حضرت نفرمود که ما سپر داریم سپر نداریم، ظاهرا دست خالی هستیم، اون طرف ولی تیر را به کمان گذاشته، زه را کشیده و از نزدیک داره شلیک میکنه. و رماکم من مکان قریب فقال رب به ما اقویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین، خدایا حالا که تو مرا از درگاهت بیرون کردی، مرا گمراه کردی، منم همه این آدم ها رو گمراه میکنم، غزفن به غیب بعید و رجمن به زنن غیر مصیب. من معنای جمله اینه، غزفن به غیب بعید یعنی در حالی که در تاریکی به سوی هدف نامعلومی، تیر در تاریکی، در تاریکی تیری پرت کرد، و رجمن به زنن غیر مصیب یعنی و تیری پرتاب کرد که هرگز به هدف نمیخورد. منظور حضرت اینه، شیطان به خدا گفت، خدای شاخشونه کشید، خدایا من همه رو بیچاره میکنم، یه تیری در تاریکی پرت کرد. حالا یه عده‌ای هستن گرفتار میشن، شیطانی میشن، یه عده‌ای هم هستن نه، مؤمن واقعین، معتقد به امیرالمؤمنینن، از راه ولایت و امامت دست نمیکشن. لذا این تیری در تاریکی است. حالا یا به هدف میخورد یا به هدف نمیخورد. در برخی از نسخ نهج البلاغه داریم که این لفظ غیر نیامده، یعنی بوده و رجمن به زن مصیب، نه غیر مصیب. دیگه خیلی تفاوت داره معنا. یعنی شیطان تیری پرتاب کرد که این تیر مصیب است، به هدف میخوره. اینجا حالا شارحان نهج البلاغه اختلاف دارن که کدام نظر درسته، کدام نسخه درسته. ولی اگر این لفظ غیر در کلام امیرالمؤمنین نیامده باشه، همون جلایه خداست و قلیل من عبادی الشکور. امیرالمؤمنین شکور بودن را به متقی بودن دانستی که قبلا عرض کردید. یعنی خدا میگه خیلی هاتون گرفتار شیطانی دا، شیطان تیر را پرت کرد، خورد، اصابت کرد. چرا اکثرتون افتادید؟ سپرتون کجا بود؟ دفاع چرا نکردید؟ چرا نجنگیدید؟ حالا نمیدانیم ما، هر دو نسخه هست. ولی این نسخه به غیر اگر باشد، یعنی بعضی ها مؤمن میمانند، بعضی ها هی زد و خورده. اگر غیر را حذف کنیم، یعنی اکثر افراد تحت نفوذ و سلطه شیطان قرار میگیرند. نکته اینجا فراوانه که بگم. نکته اول این که شیطان میگه رب به ما اقویتنی، خدایا تو مرا گمراه کردی، حالا که مرا گمراه کردی منم دیگران رو گمراه میکنم. یعنی نسبت میدهد گمراهی را به خدای متعال. ولی شما نگاه کنید ادب ابراهیم را، فاذا مرضت فهو یشفی، خیلی فرقه. اولیاء الهی بدیها را به خودشون نسبت میدهن، میگن من مریضم، فاذا مرضت فهو یشفی، من مریض میشم او شفا میده. ولی شیطان میگه رب به ما اقویتنی، چون مرا گمراه کردی. خدا کسی رو گمراه نمیکنه. یکی از علتهایی که شیطان هبوط کرد همین بیادبیشه. انسان بی ادب به جایی نمیرسه. ادب ابراهیمه، خدایا من مریض میشم، خوبی از جانب توست، شفا از جانب، ولی بدی از جانب من. این یک نکته. نکته بعدی هم عرض من تمام میشه. اینجایی که حضرت فرمود و اقرق علیکم به نزع شدید، آمده است تا از نزدیک با تیری که شدیدن کشیده است شما رو. شیطان در کار شدیده، جدی است، یعنی دست بر نمیداره. چند هزار سال افتاده وسط بچه های آدم، یکی یکی داره درو میکنه، گمراه میکنه. ولی ما در تقوامون جدی نیستیم. حضرت در خطبه قبل فرمود جدی باشید ها، تقوا جدیت میخواد. این قصه را نقل کنیم و تمام. مرحوم کلینی در جلد 8 کافی که معروف است به روزه کافی، صفحه 216 این جریان را نقل میکنه. یه وقتی کمیت محضر امام صادق رسید، شاعر بود دیگه، کمیت شاعر، خدمت امام صادق رسید، درس کرد، ما یه شعری گفتیم، حضرت فرمود بخون. گفت اخلص الله لی هوای فما اقرق نزعا ولا تتیش سهامی. الحمدلله من به جایی رسیدم که در ولایت شما اهل بیت مخلص شدم، اونقدری که اگر تیر را خیلی هم نکشم به هدف اصابت میکند. مقصودش این بود که ما دیگه در مسیر شماییم، هر کاری بکنیم آخرش دم خانه شماییم، جای دیگه نمیریم. حالا البته معانی دیگری هم گفتن، من کار ندارم. گفت که اخلص الله لی هوای، خدا مرا خالص کرده برای شما، دیگه اگر تیر را خیلی هم نکشم به هدف اصابت میکنه. امام صادق فرمود خب نه، چرا اینطوری بگی؟ چرا بگی اگر تیر را نکشم شل چرا باشی، تنبل چرا باشی، چرا کمکاری کنی؟ لا تقل هاکزا، این طوری حرف نزن. آقا چی کار کنم پس چی؟ ولیکن قل فقد اقرق نزعا ولا تتیش و سهامی، من تیر را تا آخر میکشم و بعد تیرم به هدف میخوره. این طوری بگو. در مسیر عبودیت هر چقدر شیطان با جدیت داره کار میکنه، ما دو برابر باید جدی باشیم. ما چند برابر باید جدی باشیم. ولی خیلی وقتها عبودیت و طاعت ما با جدیت همراه نیست. خدا به برکت امیر المؤمنین همه ما را عامل به این کلمات قرار بده. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.